أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بلية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون بنابر مسلک سببیت که آیا غالب اجزا باید شد یا غالب اجزا نمیشه شد، به اینجا رسید که سببیت اشاعره نقل شد و ایراداتی به سببیت اشاعره، به ایراد آخر رسید. در ایراد آخر بیانشون اینه که یک دوری لازم میاد. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم اماره کاشفه، باید یک مکشوفی باشه و مکشوفش باید حکم واقعی باشه. این یه قاعده است. یعنی هر وقت صحبت از اماره شد، اماره خودش تو ذاتش مسئله کشفی خوابیده، ولو شما اماره رو سببیت هم براش قائل بشید، اما کاشفیت که توش خوابیده. ببینید، ما یادتون باشه میگفتیم که مثلا بعضا قائل به سببیت میشیم، مثلا مصلحت سلوکی با طریقیت جمع میشه. گفتیم ما یه طریقیت محضه داریم، یعنی فقط طریقیته. مبنای طریقیت که بحث میکردیم یعنی مبنای طریقیت محضه، مبنایی که فقط طریقیت. ما علاوه بر این توی سائر اون مبانی گاهی میدیدیم طریقیت هم راه پیدا میکنه. تو مبنای تنجید و تعذیر نبود طریقیت، تو مبنای تنجید و تعذیر طریقیت نبود، اما تو مبنای قائلین به سببیت دارن طریقیت راه میدن. یعنی نه اینکه قائل به طریقیت نباشن، قائل به طریقیت هم هستن، منتها میگن این طریقیت محضه نیست، سببیت ایجاد میکنه. رو این مبنا دارن این مسئله اشکال رو مطرح میکنن. لذا میگن که هر اماری چون یک کاشفیتی هم توش خوابیده، اماره است و نشانه است، باید یک خلاصه حکم واقعی باشه. این اماره است، کاشفه، باید یک مکشوفی باشه. خب از این طرف اماره متوقف بر حکم واقعی شد از حیث کاشفیت، از طرف دیگه ای می فهمن حکم واقعی که مکشوف بود و شما متوقف بر اماره کردید، چون میگید که هر جا اماره اومد حکم واقعی همون جوره، همونه. حکم واقعی از کجا به دست میاد؟ هر جور که اماره اومد. حکم واقعی چیه؟ مفاد اماره است. بس اماره متوقف بر حکم واقعی است، حکم واقعی متوقف بر اماره. ببینید این اشکال دور تمامش متوقف بر اینه که کسی در سببیت غالب طریقیت هم بشه، اما خیلی معلوم نیست قالین بشری از اینا باشن. مصلحت سلوکی این بود، اینو تو ذهن باشه چون اشکالو ننوشتم، قائلین به مصلحت سلوکی یک نفع طریقیتی قائل بودن، اما میگفتن اینجا عمل کردن به این طریق مصلحت دارد، تامکم سلوک این طریق مصلحت دارد، سلوک طریق مصلحت دارد. قائلین مصلحت سلوکی قائل به طریقیت به معنی العام بودن، اما اشعری ها ظاهرا قائل نیستن. اینی که شما گفتید مبتنی بر اینه که اشعری ها قائل به کاشفیت اماره باشن. یادتونه شما تو مبنای تنجیز و تعذیر میدیدید قائلین به تنجیز و تعذیر هم به طریقیت قائل نشدن، گفتن فقط منجز و معذر، خیلی پایین تر از طریقیت. یک منجزیتی برای شما میگیره، یک معذریتی برای شما میگیره. طریقیتی هم نمیگفتن طریقیت تامه جعل شده، طریقیت هم ناقصه میدونست، یعنی زن، اما یه زن نیست، طریقیتش در حد زنونه. یک زن نیست که شعار حجتش کرده، این منجز و معذرش کرده. نمیگفتن زن نیست که شعار یقینش کرده. اون قول کی بود؟ قالینه به طریقیت محضه بود، اون قول تطمیم کش بود. اینجا مستشکل بر فرض این که یک کاشفیت یک مکشوفیتی اومده جلو. حالا یه نکته هم بگیم، یه راه حل برای این مسئله اینه که حالا ما که طریقیت محض رو نیومدیم بگیم، تطمیم کشف رو که نیومدیم بگیم، در تطمیم کشف شاره میومد گفتش که کاشف تامه است. اینجا هم کشف زندی هم کافیه برای اشکال، در اینجا کشف زنی هم در اشکال کافیه، لازم نیست طریقیت جلد بشه به عنوان تلیگیت تامه. این اشکالی که الان کردم به این مبنا بنابر چیه؟ بنابر اینه که یه وقت شما بگید که آقا باید کاشفیت حتماً کاشفیت تامه باشه، یعنی یدینی بوده باشه. کاشفیت یدینی، کاشف متوقف بر وجود مکشوف. اما تو کاشفیت ظنی هم شاید همینو بگیم، اگر یه چیزی کاشفیت ظنی داشته باشه اونم متوقف بر وجود مکشوفه. میگیم اماره کاشفیت ظنی مگه نداره؟ اصلا رو مبنای تنجیز و تعذیر، رو مبنای تنجیز و تعذیر کاشفیت ظنی داره دیگه، تتمیم جعل نشده. یادتونه مبنای تتمیم جعل رو دیگه رفقا همه بخاطرشون هست دیگه. تتمیم جعل چی بود؟ این بود که کشف ظنی رو شارع کشف یقینی حساب میکرد. این تتمیم جعلی بود که میرزا نائینی قائل شد. تتمیم کشف کشف ظنی رو شارع کشف یقینی حساب میکرد. حالا ما قائل به تتمیم کشف نشدیم، کشف و ناقص دونستیم. بازم در کشف ناقصی که هم تو تنجیز و تعذیر هست هم تو اینجا هست، زن برای ما حجت نیست، اما هر زنی متوقفه بر اینه که قبلش یک مظنونی بوده باشد. از این ورم مظنون چی؟ حکم واقعی است. این حکم واقعی متوقفه بر اماره است. هر جا اماره اومد اونجا میشه حکم واقعی. قائلین مسلک سببیت اشاره اینو قائلن که هر جا مفاده اماره چیزی گفت به شما همون میشه چی؟ همون میشه حکم الله واقعی. پس دور میشه. پس این مسئله رو بر اساس کشف ظنی هم شما توجیهش کنید، چون بر اساس کشف تامه اگر بخواد توجیه کنید نمیشه. اینا قالب کشف تامه نیستن، قالب تتمی کشف نیستن. بذارم کنارش بنویسید لا یعقل الکشف من دون مکشوف ولو علا ولو فی کشف ظنی، این ولو فی کشف ظنی رو اضافه بکنید که وقت بعد این اشکال و این جواب دیگه حل بشه. این قضیه چون بعد اشکال میشه، اون میگن آقای کشف نیستش، تلیدیت نیست، اینجا سببیت. این از جواب این اشکال. پس و اشکال برگشت، این اشکالو که کرد، این اشکالو جواب معنیش میشه که پس هنوزم دور هست. جواب دور رو اینو میدن، میگن که اماره مثل جهل مرکبیه که واقعیتی ندارد. اماره کاشفه اما کاشفه و حکایت میکنه از یک وجود عنوانی. پس اماره حاکی و کاشفه از وجود عنوانی حکمه، نه خود حکم واقعی. یعنی ما چون کشف تامه نیست میگیم کشف ظنیه دیگه. کشف ظنی همیشه حکایت از حکم واقعی نمی کنه، از حکم عنوانی حکایت میکنه. پس کاش اون دو تا مقدمه داشت، گفتیم اماره است پس کشف ظنیه، پس بنابراین حکایت از مکشوف میکنه، مکشوف حکم واقعی گرفتن. بعد دوباره گفتن از این حکم واقعی متوقفه بر چیه؟ بر اماره است. تو اون طرف اول که کاشف متوقفه بر وجود مکشوفه گفتن قبول داریم، اما مکشوف حکم واقعی نیست، حکم عنوانی. چرا؟ چون کشف ظنیه. تازه ظنش هم تتمیم کشف توش نشده، پس اشکال حل شد. به این بیان که بعضی جواب دادن اشکال حله، یعنی کاشف از حکم واقعی دیگه نمیتونید بگید، چون کشف تامه که نیستش که. کاشف یک عنوانیه، کاشفیتش از یک حکم عنوانیه. این حل میکنه اشکال رو، اشکال دور برطرف شد. بریم سراغ سببیتی که معتزله قائل شدن. سببیتی که معتزله قائل شدن خیلی نسبت به سببیت اشاره تفاوت داره، اما خب یه حرف بسیار خرابی توشون هست. اگر این حرف خراب نبود کار حل بود. معتزله قائلن که اعتراف دارن که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل هست. این اول کار اعتراف کرد، پس تو این قسمت خیلی جلوتر از اون سببیت در بوداخون اشاعر است. این اول یه چیزی رو قبول داره فعل جمله. اینا میگن که اماره اگر مطابق حکم واقعی اقتضایی بوده باشد موجب فعلیت واقع میشه، اما اگر مطابق نبوده باشه باعث میشه که در متعلقش یک مصلحت جدیدی ایجاد بشه، یک مصلحتی که اقواس از مصلحت واقع. پس مصلحت واقع میشه اقتضاء بدون فعلیت. مصلحت واقع در محل اقتضاء نمی به فعلیت نمیرسه. یعنی اینها احکام واقعیه رو که شارع جعل کرده میگه اینا در مرحله اختصار، اگه عباره مطابق باهاش بود اون احکام واقعیه به فعلیت میرسه، منجزم میشه اگر به دست مکلف رسید، اما اگر عباره برخلافش بود اصلا به فعلیت هم نمیرسه، در همه حد اختصا میمونه. ببینید تا حالاش باز خیلی خراب نشده، ما هم گفتیم فعلیت داره، اینا میگه در حد اختصا میمونه. حالا فرقش حرف ما با اونا در حد اختصا و فعل بود تا حالا تفاوتش، و شارع بر اساس اون اماره مصلحت تولید میکنه، این حرفشون هم میپذیریم، میگیم بعد درست راست میگید، رو مبنای سببیت شارع مصلحتی هم ایجاد میکنه، اشکال نداره، قال مصلحت سوی که همینو گفت شما همینو میگید، اما یه حرف میزنن که میریزن به هم، اون حرف که میریزن به هم این کلمه است، وقتی میگن مصلحت واقع اقتضا بدون فعلیته، میگن فینقلب الحکم الواقعی لا ما هو و مفاد الاماره، این دیگه نمیشه توجیهش کرد، این جمله که ینقلب الحکم الواقعی لا مفاد الاماره، حکم واقعی هم شما گفتی در مرحله اقتضا میمونه، درسته نه؟ چطور هم در نمیاد با هم دیگه؟ حکم واقعی اگر در مرحله اقتضا بمونه چطوری ینقلب حکم واقعی بر اساس اماره؟ شما گفتید بر اساس اماره شارع یک مصلحتی جعل میکنه، بعد تا گفتن مصلحتی جعل میکنه یه دفعه این حرف اومدن زدن، ببینید و ینقلب الحکم الواقعی الا ما هو مفاد الاماره، چرا؟ لان الاحکام الواقعی لان الاحکام الواقعی تابعت للمصالح والمفاسد، فهنا حکم واقعی اقتضایی قد تخالفه الاماره، یه حکم واقعی اقتضایی داریم یه حکم واقعی فعلی هم داریم، اسمش گذاشتن واقع، تنقلب الحکم الواقعی الا ما هو مفاد الاماره، یک حکم واقعی فعلی داریم، اینش خراب کرد کارو، همون حکم واقعی اقتضایی، اما خب به هر حال پس بدون یه حکم واقعی اقتضایی قبول دارن، اما یک انقلاب، اینم غلطه با حرف زدناشون، غلطه با، چون اگر حکم واقعی اقتضایی هست هنوز یه حکم واقعی فعلی دیگه ایجاد میشه، تنقلبو نباید بگید، چون سر جای خودش هست، باید بگید که توجد حکم واقعی فعلی علی مفاد اماره، نه اینکه تنقلب، تنقلب یعنی منقلب
مصلحت، اون از اون اومده تو این عمل جدید،
بله
میخوام بگن اون مصلحتش اقتضا، یعنی
نه اون ببینید اون که سر خود جای خودش مصلحتو داشت،
نه میخوام بگم که این دیگه اون دیگه مصلحتش برداشت میشه، میاد روی
نمیشه، اینو نگفتن، من دارم حرفایی که گفتنو میگم، ببینید حکم واقعی اقتضایی قائل
ظهور تنقلب در این
تنقلب، خب تنقلب خود حکم، نه مصلحت رو نگفتن، باز بعدیش این تازه حکم واقعی اقتضایی هم گفتن میمونه سر جا خودش، نه اینکه نه این که تازه منقلب که نمیشه هیچی، مصلحت رو که نگفتن منقلب میشه هیچی، حکم واقعی اقتضایی هم که گفتن منقلب میشه باز دوباره نگاه میکنیم منقلب نشه، چون وقتی چیزی منقلب میشه این بعد بشه یه چیز دیگه، درسته؟ پس دیگه این نباید بمونه، بعد فقط این بوده باشه وقتی این منقلب شد بیم. اما وقتی میبینیم حکم واقعی اقتضایی باز دوباره بعدی که گفتن تنقلب به حکم واقعی فعلی، میبینیم باز سر جای خودش هست، پس چه انقلابی بود؟ تنقلب وقتی که یه چیزی منقلب بشه، ببینید یه حکم واقعی اقتضایی بوده باشد بعد منقلب بشه بعد به چیز دیگری، وقتی منقلب شد به چیز دیگری باز دوباره فقط همینه، این منقلب شد به چیز دیگری، اما باز ما میبینیم اینا یه دو تا چیز قائلن،
میگن تنقلب جایگزین میشه،
خب دیگه مراد ظاهرش نیست دیگه، باید توجیه کرد، صحبت سر اینه اگر واقعا تنقلب باشه که نباید این سر جای خودش بوده باشه، حتی برای اقتضا هم نباید تو که واقعی بمونه، اما تو تعبیر اینه، اینه با هم نمیسازه، تعبیر تنقلب تعبیر غلطیه، انقلاب در حکم واقعی محاله، حکم واقعی بر همون مرحله اقتضاش باید بمونه، اینا میبینیم اینو گفتن بعضا تو تفسیری که صرفشون هست این کلمه باقی مونده، اما حکم واقعی فعلی که طبق مفاد اماره بوده باشه ایجاد میشه، این تعبیر رو باید بکنیم، خب بنابراین مبنا غالب اجزا باید بشیم، چون حکم واقعی اقتضایی با حکم واقعی فعلی که مفاد اماره است نمیتونه مقاومت کنه، مفاد اماره شد حکم واقعی فعلی، یعنی چون دلشون میخواست بگن مفاد اماره حکم واقعیه، این حرف رو زدن، این خرابی که به بار آوردن اونجا اسمش رو داشتن حکم واقعی فعلی، گفتین آقا به ظاهر، اما چون مصلحت دیدن بوده میگن نه این واقعیه، بعضی خلاصه این خلاصه کارو خراب کرده، بعدم اونجا هم که کلمه تنقلب گفتن اونم یه خرابیه دیگه، و خود مبنا با خودش نمیسازه، با حرفا با هم متناقضه. یعنی تنقلب با اینکه حکم واقعی اقتضایی بوده باشه بعد یه حکم واقعی فعلی جعل بشه و ایجاد بشه، ثانیاً این دو تا با هم نمیسازه، چون در تنقلب بعد چیز قبلی منقلب بشه به چیز دیگری. اینجا اینجوری نشده. از تنقلبشون یه مقدار فیه ما فیه، ظاهرا این تنقلب اولا تا انقلاب بسیار حرف اشتباهیه توی اینجا که بخواد منقلب بشه به چیز دیگه ای. انقلاب اینجا اگر بوده باشه انقلاب حکم واقعیه. بعدم این که تنقلب به حکم واقعی فعلی و اون حکم اقتضایی سر جاش بمونه، چرا میگید حکم واقعی فعلی؟ این هم حکم ظاهری میگفتید، هم دیگه اینو گفتن. خب الا فرض صحت هذا المبنا ما باید قائل به اجزا بشیم، بلا شک قول به اجزا باید بوده باشه. این بر اساس این قول دو تا مناقشه های خویی به این قول دارن، بر مسلک سببیت معتزله دارن، یکیش بر اساس مسلک خودشون. بر اساس مسلک خودشون یادتون باشه آقای خویی در سیره عقلاییه، ببینید بعضی از این بزرگان این حرف رو زدن در حجت خبر واحد، آیات و روایات رو مؤکد اون سیره عقلاییه میگرفتن. ما این حرف رو قبول نکردیم و سر جای خودش، اما خب اینا اینجوری میگرفتن. ببینید میگفتن دلیل اعتبار، دلیل اعتبار اماری یا سیره عقلاییه است یا آیات و روایات. سیره عقلاییه به ملاک طریقیت مسلم سیره عقلاییه رو یادتون باشه، ما گفتیم فرق بین مبانی ها که بعضی هم اومدن این حرف رو میزدن میگفتن آقا اینقدر تو اصول این حرف رو اضافه تر نخونیم، گفتید که خبر واحد حجته به خاطر سیره عقلاییه، بعدی ها دیگه نمیخواد بحث بکنید که الان مؤکده یا نه دلیل اصلی، مثلا چه بحثای بیفایده است. یه دنیا فایده داره که شما چون دقت ندارید توجه نمیتونید بکنید متوجه بشید. ببینید سیره عقلاییه فقط مبنای طریقیت، اما اگر آیات و روایات حجت کرد خبر واحد رو شما مؤکدش گرفتید، یعنی اینا کنه آیات و روایات رو در از کار انداختید، بازم همون طریقیت میشه. اما اگر مؤکد نگرفتید تأسیسیت میشه، ممکنه مصلحت سلوکیه باشه، ممکنه جعل حکم مواصل باشه. یعنی بر اساس طریقیت محض نیست، سیر و قلایه حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه، اما فقط طریقیت محضش رو ثابت میکنه. اما حتی بعضا اینم بگم، بعضا میگن سیر و قلایه تنجیز و تعذیب میاره، حتی طریقیت هم نمیاره، طریقیت تتمیم طریقیت هم نداره توش، یعنی تنجیز و تعذیر قد بودی افقه میشه. اونا حالا میگن که شاع و غلا مثلا اینو طریق تام میبینن که انهو تو دید و غلا میگن آقا سیغه خبر داده، یعنی مثلا که انهو اینو تتمیم کشف میبینن. این یه مبناست، یه توضیحه که سیره و غلایه رو ما طریقیت محضه بگیریم. بعضی حتی همین هم نمیبینن، تو سیره و غلایه میگن آقا اینم شاره نگفته، میگه به سیره و غلایه اول کن، آقای فلانی گفته دیگه، حالا من عمل میکنم، ولی مظنونم بوده باشه این دل اوغلا عمل میکنن، از باب تنجیز و تعذیرش میگن اوغلا همین راه رو میرن دیگه. پس سیره و غلایه نهایتش یا تنجیز و تعذیره یا نهایت طریقیت محض است. اما جهل حکم مواصل توش نیست، جهل معدا منزلت الواقع توش نیست. بنابراین اگر فقط از باب سیره عقلا ما بیایم به حجیت خبر قائل بشیم، تو اینجور مواردی که کشف خلاف شد بعد قائل به عدم اجزا بشیم. اما اگر بر اساس اخبار تأکیدی نگرفتیم اخبار رو و قائل به حجیت خبر واحد شدیم، بعد تو مواردی که استفاده جعل حکم مواصل کردیم یا تو این مورد قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به اجزا. اجزا رو ما به دست میاد، قول به اجزا اینجا به دست میاد. حالا اینجا عرضم به حضورتون که فقط اینو میخواستم تأکید کنم که سیره و عقلایه که ایشون گفتن قد جلت به ملاک طریقیت ها الالواقع و کشف ها اند و شعار امزا به ماهی علی، بعضی ها اینجا اومدن فرقای خویی نوا، اما تو ذهنتون باشه بعضی ها سیره جاش اونجاست، بعضی ها سیره و عقلایه حتی در این حد هم نمیدونن، طریقیت هم نمیدونن، تنجیز و تعذیر میدونن. سیره و قلایه میتونه همجوری هم باشه، تنجیزی و تعذیری باشه فقط، یعنی حتی طریقیت هم روش نباشه. او قلایه اینه که اینو منجز میدونن دیگه، سیره و قلایه عمل به خبر سقه است، خبر سقه رو منجز میدونن. اما فلانی گفت به من، فلانی هم که آدم درستیه، که من که نگفتم که واقع رو دیدم، من که نگفتم حرف این حتما یقین آوره، یقین تعبدی میاره. آقا حرف این منجزه، معذره. اگه اشتباه گفته تقصیر من نیست. تا مولا میگه که تو چرا این کاری کردی، میگم که مثلا دو مادرتون گفت، مثلا نه پسرتون گفت. میگم یه کسی گفت که سه قسم، من گرف نزنه بزنه. میگم آقا سه قسم دیگه از طرف شما میبهد حرفا رو میزد، شما به خودت خود. حالا این سری همون گفت. ببینیم چه عذر من. ولو طریقیت هم طریقیت تامه جهل نشه. به عنوان طریقیت تامه نیست. پس این تو ذهنتون باشه. اما آیات و روایات و امضاء هو حجتون اندل اغلا گرفتن، میگن چیز تأسیسی نمیاره. اینجا ما با آقای خویی موافق نبودیم. آیات و روایات و تأسیسی ما میگیریم، بعضی از آیات و روایات تأسیسی میگیریم. میگیم اینجا مثل همین روایت معده یا النیفنی یا الدیان، این لعله یک کسی قائل بشه که این طریقیت محضه نیست، این مثل انشاء حکم مماثله. تو تفسیر اولش گفتیم انشاء حکم مماثله، تو تفسیر دومش هم جوری بود که اونم گفتیم لعله اونم قائل به این بشیم که اونجا هم بالاتر از طریقیته. علا ایه حال این اشکال اول که ایشون میخوان بگن شما از کجا گفتی مصلحت تولید میشه؟ مصلحتی که شما قائل شدید که تو به اصطلاح تولید میشه، این مصلحت از کجا استفاده میکنی؟ سیره و غلا که مصلحتی تولید نمیکنه، طریقیت است فقط، یا به قول ما میگیم شاید تنجیز و تعذیر باشه. از اونم آیات و روایات هم که تأکید امضاء لما هو حجتون عند العقلاء، پس یه چیزی نیستش که مصلحتی تولید کنه. اینجا ما با خودی گفتیم چرا چیزی هست، آیات و روایات یه چیزی هست، مصلحت هم تولید میکنه. اما اینی که اینا میگفتن که مصلحتی که تولید میکنه باعث میشه که بگیم یک حکم واقعی فعلی اومد، این حرف خیلی مسخره است. حکم واقعی، حکم واقعی اونی که خدا واقعا چالش کرده، مفاد اماره ای که مثلا اماره هم از بیان است. دو نفر مدن قسم دروغ خوردن، اشتباهی بودن، اصلا قسم دروغ، دو تا دروغگو حکم الله واقعی فعلی ایجاد میکنن. آقا حکم ظاهری خیلی واضحه، دو تا دروغگو اومدن اینجا قسم خوردن، چون دو تا دروغ قسم خوردن یه حکم الله واقعی درست شد. دو تا دروغگو نمیتونن حکم الله واقعی درست کنن. یا یک راوی کذاب دروغگو خودشو به اسم ثقه جازت مدت ها به اسم سره جازد تا یه جا ضربشو بزنه. بودن تو کسایی که می اومدن بعد یه جا میخواستن جهلشون رو وارد کنن، جهلش هم وارد کرد توی این کتابت ها، تو موارد دست و تحریف این بوده دیگه. بعد می اومدن تو این کتابت روایت رو اضافه میکردن. وقتی یه کسی همچی کار میکنه، یه دروغوی این روایت رو اضافه کرد، ما نفهمیدیم، مدتا به طبق روایت این دروغوی کذاب عمل میکردیم، بعد کشف خلاف شد دو روایت این دروغوی کذاب حکم الله واقعی فعلی درست میکنه، حکم واقعی درست میکنه. این نمیشه. یعنی اشکال این مبنای این ها رو اینه که اومدن گفتن حکم واقعی درست میشه. آی خوی یه تعبیری هم دارن، گفتن اطلاقات ادله احکام مختزی عدم اختصاص مدالیلشون به عالمین به این احکامه، بلکه اینها محفوظه این احکام واقعیه، چه مطابق با اماره باشه چه نباشه. شما اونو اومدید از فعلیت انداختید، اقتضایش کردید، در حالی که این فیه مالا یخفایی که اینجا هست این روش دوش خط بزنید. من به ذهنم نمیاد چیزی که برای فیه مالا یخفا که آقای خویی اومدن زدن الان بعد مراجعه کنم نمیشید شوی بارد آقای خویی. علا ایه حال این اطلاقات ادله احکام این هم اختصایی همچی چیزی رو میکنه، حالا چه طابقت اماره با واقع چه لمی طابق. این احکام واقعی چیه؟ فعلیت در حق مکلفین داره، جهل شده فعلیت هم رسید، در وقت موضوع پیدا کنه فعلیت پیدا میکنه. اگر من علم نداشته باشم تنجز پیدا نمیکنه، اما فعلیت رو پیدا میکنه. به هر حال احکام واقعی هست، تا وقت واقع اماره بر اونها یا لم به تابه.
اختصاصی که زدن به اشتراک عالم جاهل شأنن و اختزان به اونجا اشکال میده دیگه، فقط گفتن فقط اختزان مشترکه.
احسن، بریم سراغ مصلحت سلوکیه. مصلحت این دیگه بحث مهمه، بحث آخرمون هم هست، دو بحث یه بحث دیگه برده بعدش هست. ببینید مصلحت سلوکیه میگه اماره موجب انقلاب واقع نمیشه، یه واقع فعلی هم درست نمی کنه. بلکه واجب واقعی محفوظ است، الا اینکه اماره باعث میشه که یک مصلحتی در سلوک بر وفق اماره ایجاد بشه. یعنی واقعا مصلحت داره شما بر طبق روایت امام الاسلام عمل کنید، این مصلحت دارد. ببینید این مصلحت سلوکی رو هر جا ما نمیتونیم بگیم. اون جایی که کلام امام منصوب به امام علیه السلام، شما به قول امام علیه السلام که نقل از امام علیه السلام شده عمل میکنی، اینجا خیلی قوی تره تا اونجایی که اماره شما یه بیانیه بوده باشه که دوتا آدم عادی هن. این دوتا آدم عادی که شما بعد باشون عمل میکنی، دوتا دروغگو هم بودن، دوتا کذاب مثلا کذایی بودن، این دوتا بر طبقشون بگیم اماره است و یک مصلحتی در سلوک در قول ایناست، ممکنه و نمیگم اصلا ممکن نیست، نه ممکن هست، اما خیلی سخت شما بخوای دلیل بیاری الا اینکه شارع برای بیانه یک حرمت خاصی قائل باشه، بگه دو نفر که ظاهرشون عدالت بوده این حرف رو زدن، شما بهش عمل بکنی، این یک مصلحتی داره سلوک به این طریق، مصلحتی داره که این میشه مصلحت سلوکیه. از باب طریقیت نیست، از بابی که دو نفر به ظاهر عدالت این حرف رو زدن.
ممکن اجازه نداده به علم خودش حکم بکنه، باید حالا طبق بیانه حکم بکنه، با اینکه کنده بیانه برخلاف علم قاضی، هم قاضی کسب و مال میدونه ولی مجبوره به بیانه حکم.
این یه بحثی هستن اصلا فیه ما فیه خود همین بحث اول کلامه، حالا بعد میرسیم بهش که آیا قاضی میتونی به علم خودت عمل کنی یا نه. این باش ببینید علایال چیزی داله بر این که یکی مصلحتی تو موردش جهل بشه، ما باید پیدا کنیم در مورد دو نفر کسی که آدم های عادی هن ظاهرشون هم عدالته، سخت ما پیدا کنیم، اما در مورد چیزی که منصوبه به امام معصوم علیه السلامه، کسی داره میگه امام صادق علیه السلام این حرفو زد، این خیلی فرق داره، این زمین تا آسمون فرق داره. یعنی این مطلب فرض بفرمایید که صدقه نقل کرده، ما او رو صدقه داریم، میبینیم از ما معصوم حضرت فهمدن به اون چی که از ما رسیده عمل کنه، صدقه نقل کرده از امام معصوم، این باز خیلی فرق داره. چون نقل درسته که اون شخصی که داره نقل میکنه ممکنه اون کذاب باشه، خودشو به اسم ثقه جا زده، اما به عنوان قول المعصوم داره نقل میکنه، اون چی که به عنوان قول المعصوم نقل بشه فرق داره. این یه نکته. ثانیا همیشه هم ناقل کاذب نیست، گاهی وقتا روایت تقیه‌ایه، شما دارید به روایت تقیه بعد متوجه میشید اینجا تقیه است، اماره تقیه واقعا هم تو قول معصوم بوده، اینجوری نیست فقط اماره که کشف خلاف میشه، کشف خلاف بشه به این معنا که یک کذابی نقل کرده باشه، نه، گاهی وقتا واقعا قول امام معصوم علیه السلام بوده در مقام تقیه بوده، که اینکه خیلی باید دقت کنیم موارد تقیه را از اون موارد جدا کنیم، این از باب تقیه صادر شده، بقیه عده به همین عمل میکنن، طور قول امام معصوم علیه السلام، کمان که در مواردی که اصلا عمل میکنه و لعل بفهمم از باب تقیه است، مثل قضیه علی ابن یقطین، اونجا دیگه اصلا خیلی روشن‌تر، اونجا که دیگه اصلا میدونم تقیه یه، چون میدونه این وضو باطله، میدونم امام معصوم علیه السلام دستور دادن، اینجا دیگه جعل مصلحت دیگه به طریق خیلی قوی تری است، یعنی امام فهمدن، امام علیه السلام فهمدن همین کار رو بکن، شما کردید جعل مصلحت میشه، جعل مصلحت میشه، این گفت مصلحت است، این مسئله دیگه جاره. اما تو مورد روایات خیلی قوی تره، تو مورد بیانه سخت تره که اینو شما بخوای ثابت کنی، تو مورد بیانات سخت تره، دلیل حجیت بیانه سخت تره که این مطلب رو بگی، اما دلیل حجیت قول امام علیه السلام، دلیل حجیت خبر اخبار و روایات، اون خیلی قوی تره. حالا فعل جمله این مبنایی که مرحوم شیخ اومدن فرمودن، فهمن پس احکام واقعی فعلیه است، اگرچه قامت الامارت علی خلافا، سببیت معتزله میگفت احکام واقعیه میشن اختزاییه، یادتونه؟ میگفت در حد اختزا میمونن، قائل مسلحت شروع که مثل شیخ میفهمد نه، فعلیه است، احکام واقعیه فعلیان در حد اختزا باقی نمونن، فعلیان اگر شیخ اماره برخلافشون قائم بشه و این اماره باعث حدوث یک مصلحتی در متعلق توی مورد احکام که مسلم بوده مسلحت سلوکیه نمیشه، بلکه موجب حدوث مسلحت در سلوک نحو اماره میشه. تو متعلق مسلحت رو ایجاد نمیکنه، اما در سلوک نحو اماره مسلحت رو ایجاد میکنه. این فرماشه اینها. و این مسلحت منافات به مسلحت واقع نداره، بلکه تدارک مسلحت واقع فوت شده رو میکنه. یعنی ائمه علیهم السلام فرمودن به روایات ما عمل بکنید، عمل کردید به روایات اهل بیت علیهم السلام، مسلحت واقعی که فوت شده بود این تدارک میشه برای شما. این فعل جمله قول مسلحت سلوکیه. بعضی تلامیذ شیخ یه ایرادی کردن به شیخ برای مسئله مسلحت سلوکی که انشاءالله باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.